در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز مشت عیده که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا میرخصد، مست موسیقی گامی شده باشد. شاید ماه در دست به دنبال که این گونه زمین مست میچرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست. اگر آن چهره به لبخند لب بکشاید. سلام میگم به همتون. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. بهترین ها رو از خداوند متعال براتون آرزو میکنم. ارادت قلبی من و همه همکارانم رو در سمت خدا پذیرا باشید. افتخار داریم که امروز هم همراهتون باشیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عالی عزیز. سلام علیکم حاجی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم سلام. بنده خدمت هستی و همه دوستان بزرگواری که بیننده هستن سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدمتتون هستیم. دوستان منتظرن تا مباحث یاد مرگ ما رو دنبال بکنن. فقط قبل از اینکه وارد بحث بشیم حاجی عالی، بسیار سوال داشتیم، یعنی دوستان عزیزمون در مورد بحث نامه اعمال که در هفته گذشته و در جلسات گذشته بهش اشاره کردید، سوالاتی برای ما ارسال کردن. من به دوستانمون این قول رو بدم که ان شاء الله به سوالاتتون هم خواهیم پرداخت و این حق براتون محفوظ خواهد بود. بحث نامه اعمال رو راجبش صحبت کردیم و گذشت و فکر می‌کنم تموم شده بود.
بله
دیگه. بله. امروز قرار به کجا برسیم ان شاء الله؟
ان شاء الله اگر توفیقی باشه بحث صراط رو.
خیلی خوب ما خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شریف اگر خاطر شریفتون باشه، تو اون چشم‌اندازی که یک دو جلسه قبل مطرح شد و یه فهرست اجمالی از حوادث قیامت به طور پیوسته به هر حال اونجا بیان کردیم، عرض کردیم که در صحنه محشر بعد از اینکه نامه عمل رو ارائه کردن و انسان اشراف پیدا کرد و اطلاع به همه اعمالش، ریز و درشت اعمالش پیدا کرد، جهنم رو میارن و بر جهنم صراط زده میشه که همه باید از او عبور بکنن.
که گفتیم کسانی که به بهشت میروند.
بله حالا عرض خواهیم کرد توضیحش رو که به چه شکل خواهد بود. بحث صراط خب واقعا یکی از بحث‌های بسیار مهم مباحث قیامت هستش. اینکه این پل صراط، حالا به تعبیری که معمولا ما هم مطرح می‌کنیم، ایبی هم نداره، چون تو روایات به همین نام جسر و پل اومده. این پل صراط چی هست؟ حقیقت و ماهیتش چیه؟ کجا زده میشه؟ آیا بر جهنم یا اون چنان که از بعضی از روایات حتی قرآن برمیاد در متن جهنم، داخل جهنم؟ و اینکه مثلا همه باید وارد جهنم بشن و از این پل عبور بکنن، یا اینکه بعضی. و اینکه چرا باید به هر حال حتما راه بهشت از جهنم بگذره و وارد جهنم بشن تا بخوام به بهشت برسن، و اینکه تفاوت افراد رو صراط که بعضی تون میرن بعضی کون میرن بعضی سقوط میکنن به چه دلیل هست، و همچنین این چیزی که معروفه و از روایات هم گرفته شده که صراط به هر حال نازکتر از مو و برنده‌تر از شمشیر هست. خب یعنی چی؟ خب دیگه راه نشد که دیگه اگه به این شکل بخواد باشه اینقدر تیز و باریک باشه. خب یعنی که از یه عارفی به شاگرداش داشت صحبت میکرد و از صراط میگفت، گفت صراط راهی هستش از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، خیلی باید مراقب باشید. یکی از شاگردا که یه مقدار به هر حال ریاضت ها و سختی های کار رو کشیده بود گفت آقا بیایید اصلا راه نیست ما رو خلاص کنید دیگه، راهی که دیگه از مو باریکتر از شمشیر تیزتر. خب به توضیح داده بشه یا برای همه اینجوره یا اینکه نه مراد چیز دیگری هست. به هر حال اینا مباحثی است که
خیلی خوب
باید مطرح بشه. عنایت بفرمایید، همونجوری که عرض کردم اولین اتفاقی که میفته بعد از ارائه نامه عمل آوردن جهنم در صحنه محشر هست. در قرآن در سوره فجر خدا متعال این مطلب رو فرموده که کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، اون موقعی که زمین کوبیده بشه به شدت و عرصه محشر آماده بشه و قدرت پروردگار ظهور بکنه و ملائک صف در صف بیان و صحنه حسابرسی رو آماده بکنن، و جی ایوم اذن به جهنم، جهنم آورده میشه. که در روایت هستش که از پیغمبر اکرم هزاران ملک مهار جهنم رو به دست میگیرن و زمام جهنم رو دارن و وارد عرصه محشر میکنن او رو. روایت جمله پیغمبر اکرم اینه که فتشرد شردتن لولا ان الله یحبسها لاحرقت السماوات والارضین. جهنم مثل یک حیوان سرکش و درنده آنچنان سرکشی میکنه که اگه خدا او رو کنترل نکنه و او رو نگه نداره آسمان ها و زمین رو میسوزونه. جهنم یه موجود زنده است. ما این انشاءالله تو مباحث بهشت و جهنم در آینده خواهیم گفت که هم بهشت هم جهنم اینها حیات دارن، زنده هستن. جهنم در قرآن تکلم و حرف زدنش نقل شده، دیدنش نقل شده، میشنوه، فریاد داره، ناله و صدا داره. در قرآن در سوره فرقان آیه 12 خدا متعال فرمود که اذا رأت هم من مکان بعید، وقتی جهنم مجرمین رو از راه دور میبینه، اذا رأت هم، وقتی جهنم اونا رو میبینه من مکان بعید از راه دور طعمشو میبینه، اونایی که قرار جهنمی بشن، سمع لها تغیظا و زفیرا، یه مرتبه مجرمین یک صدای غیظ و غضب و همراه نفس شدید مثل یک حیوانی که تومش رو دیده که حالت خرناس مانندی با صدای وحشتناک به فریاد میکشه، مجرمین این صدا رو از جهنم که اونها رو میبینه این صدا رو میشنون. ببینید اصلا یه موجود حیه، یه موجود اینچنینیه، و واقعا به هر حال خصوصیاتی که برای جهنم گفته شده دادم باید پناه ببره به خدا. امام سجاد در دعای 32 صحیفه سجادیه، دوستان اگر بتونن مراجعه بکنن، پناه بردن امام سجاد از خداوند متعال هست که بعد از نماز شب ظاهرا حضرت این دعا رو داشته که میفرمایید پناه میبرم از اون جهنمی که حینها علیم، آسانشم سخته. آسانشم مثل این که ما میگیم یه چیزی کمشم زیاده،
آسانشم سخته،
آسانشم سخته. و واقعا اینجوری اونایی که میفهمیدن هم میترسیدن هم گریه ها داشتن. میگن یکی از شاگردان مرحوم سید بحرالعلوم خیلی گریه میکرد، میگفتن که تو چرا گریه میکنی؟ میگفت من یه مرتبه تو درس علامه بحرالعلوم بودم، ایشون یه روایتی رو میخواست بخونه که یکی از راویان روایت اسمش احمد ابن محمد بود. من به آقا گفتم که آقا محمد ابن احمد هست. علامه بحرالعلوم گفت نه خیر، احمد ابن محمده. من هم خودشو میشناسم، هم پدرشو و اجدادشو میشناسم تا حضرت آدم، و هم همه کسانی که تو این مجلس نشستم میشناسم که کی بهشتیه کی جهنمیه. آقا با این اشاره چشمش کی جهنمیه اشاره به من کرد. از اون به بعد این ترس تو من افتاده و گریم از او هست که نکنه منم اینجوری باشم. واقعش این چنین هستش که اونایی که میفهمیدن به هر حال اینجوری نبوده که بیخیالش باشن و این صحنه عظیم و هولناکی رو که پیغمبر اکرم گاهی موقع ازش گریه میکرد اونها رو اصلا تکون نده. در هر حال جهنم رو وارد عرصه محشر میکنن.
از کجا میارن؟
ببینید اینو ما نداریم که جهنم از کجاست، ولی قاعدتاً جهنم یکی از مظاهر اسماء جلال خداست. یعنی یه تنزلی از اسم منتقم الهیه، چون خداوند متعال اسماء جمال و رحمت داره که مظهرش بهشته و اسماء جلال و جبروت و قهر و غضب داره
که ظهور پیدا بکنه.
به هر حال به گونه ای جهنم مظهری از اون اسم منتقم خداوند متعال هست.
حالا جهنم رو میاره،
جهنم آورده میشه، بعد همه باید بی استثنا وارد جهنم میشن، بی استثنا، خوب و بد، انبیا و اولیا تا مردم معمولی که حالا فلسفه‌شو عرض خواهم کرد.
خوب.
همه باید وارد میشن. این در سوره مریم آیه 71 خداوند متعال میفرمایید که و ان منکم الا واردها، بی استثنا همتون باید وارد جهنم بشید. که از پیغمبر اکرم پرسیدن که آقا شما هم وارد میشید؟ پیغمبر فرمود بله، ولی مثل برق میگذرم، مثل برق عبور میکنم. حالا تفاوت عبور انسان ها از جهنم رو خواهیم گفت، ولی به هر حال همه باید وارد بشن. وقتی این آیه شریفه، همین آیه سوره مریم آیه 71 نازل شد که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، همتون باید وارد جهنم بشید و این حکم قطعی خداست. پیغمبر هم خیلی گریه کرد. گریه پیغمبر نه از صرفا برای خودش بود، خودش که مثل برق میگذره، چون او پدر امت هست و دلسوز هست، از سر ترحم گریهش برای بچه هاشه. شما حساب کنید بچه های آدم میخوان برن تو جهنم،
بله.
و یه چه بسا بعضی ها دیگه بیرون نیان. خب پیغمبر اکرم با اون دل رعوفش خیلی گریه کرد. دنباله آیه نازل شد که ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، آدم های با تقوا رو نجاتشون میدیم، اونا خلاصی پیدا میکنن میان بیرون، اما اونایی که ظالم و سرکش هستن اونا به زانو در میان تو جهنم و ذلیلانه اونجا میمونن. داری که تو مجمع البیان مرحوم طبرسی نقل کرده این روایت رو، روایت قشنگیست که وقتی که مؤمنین میخوان از جهنم عبور کنن، جهنم بهشون میگه، اینم یکی از موارد حرف زدن جهنمه، جهنم به مؤمنین میگه که سری رد بشید، با نورتون آتیش منو خاموش کردید، زود رد بشید. باز در روایت از پیغمبر اکرم هستش که کسانی که وارد جهنم میشن دو فرقه هستن، هم قیامت که همه باید وارد میشن، دو فرقه هستن. یه فرقه کسانی هستن که فریادشون از جهنم بلند میشه، از آتیش بلند میشه، فرقتون یستقیسون من النار، و یک فرقه هستن که جهنم فریادشون از اونها بلند میشه، و فرقتون تستقیسون نار من هم، آتش جهنم فریادش از اونا بلند میشه که بابا ما رو خاموش کردی برید تو بره، فریادش از اونا بلند میشه. و باز داره در روایت که وقتی اهل بهشت دیگه خب رسیدن به بهشت و دار رحمت الهی، و هم دیگه یه صحبتی میکنن، یه عده از بعضی دیگه شون میپرسن که اینکه میگفتن باید از جهنم رد بشیم تا به بهشت برسیم، خب ما ندیدیم چیزی کو. گفتن که قد وردتموها و هی خامده، چرا رد شدید ولی سرد بود، خاموش بود، جنس شما سوختنی نبود اصلا، جنستون قابل اشتعال، جنس مؤمن سوختنی نیست، مؤمن جنسش سوختنی نیست.
در واقع تقوا و ایمان یه کفازی میشه که ما
کاملا
جهنم
شبیه اون آتش نسبت به حضرت ابراهیم، شبیه آتش نسبت به حضرت ابراهیم، به هر حال نسبت به مؤمنین در جهنم اینجوری. البته مؤمنین درجات و خصوصیاتی دارن که حالا عرض خواهیم کرد خدمتتون، که عبورشون به هر حال با هم دیگه تفاوت‌هایی داره، در تندی یا کندی.
حالا همین مسیری که طی میشه همین پل صراطه یا نه؟
احسن، حالا عرض خواهیم کرد که در واقع این که از جهنم باید بگذرن و قرآن میگه باید واردش بشن، این رو همین جهتی که از صراط و صراط نشون میده که توی جهنمه، چون قرآن میگه باید وارد بشن تو جهنم. و خب وارد که میخوان بشن از کجا رد میشن؟ از صراط. صراط توی جهنم. مرحوم فیض کاشانی هم در کتاب علم الیقینش روایت نقل کرده که صراط بر متن جهنمه، داخل جهنم، نه اینکه بالای جهنم که اصلا فقط مثل یه پلی که زیرش رودخونه رد میشه،
درست
که اون پل اونجاست، رودخونه اونجاست، کاری به هم دیگه ندارن، نه، از داخل جهنم رد میشه و اون وقت اونایی که کند رد میشن یه شعاهایی از جهنم بهشون میخوره که به هر حال اون بحث مواقف رو هم که قبلا عرض کردیم 50 تا ایستگاه رو سراته، اونایی که معطل میشن بالاخره سختی های جهنم رو هم میبینن، هم یه چیزایی بهشون میرسه. به هر حال عنایت بفرمایید. ببینید وقتی که به هر حال ما عرض کردیم جهنم آورده شد و همه باید ازش عبور کنن، این سوال پیش میاد که فلسفه این که همه باید وارد جهنم برای چی؟
چرا؟
چه سری داره که همه باید وارد جهنم بشن؟ و به تعبیری که عرض کردیم، چرا اگه بخوام به بهشت برسن راه بهشت از جهنم میگذره؟ واقع مطلب اینجا این هستش که همونجور که بارها عرض کردیم، عالم آخرت به گونه ای نمود باطن این عالم دنیا و خصوصیات و اعمال و وضعیت ما تو این دنیاست. جهنم در اونجا چهره باطنی دنیاست، عالم دنیاست که توضیحش خدمت عرض خواهم کرد. به تعبیر دیگه همه باطنها که اینجا الان مخفی و پنهانه اونجا رو میاد دیگه، از جمله باطن خود ما و از جمله باطن خود دنیا. باطن دنیا در اونجا به شکل جهنم و آتیش و عذابه، البته دنیای حرام، دنیای حرام. باطن معصیت ها، آلودگی ها، شهوت ها و غضب های خباثت آلود، شیطنت ها، اونجا به شکل جهنمه، نه دنیای حلال.
بله.
اگر خاطر شریفتون باشه ما تو بحث‌های گذشتمون تو اون بحث‌های دینداری در آخر الزمان عرض می‌کردیم که دنیای حلال اون نعمت خداست که در اختیار ما قرار گرفته که سرمایه آخرتمون از همینجا فراهم کنیم. این که داریم اینجا زندگی می‌کنیم، تشکیل خانواده میدیم، کار و تلاش و زحمت و درس خوندن و همه اینها، اگر کسی تو چارچوبه حلال ازش استفاده کنه سرمایه آخرتشه. این چیز بدی نیست، این مذموم نیست. یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، شروع کرد مذمت دنیا رو کردن و دشنام دادن به دنیا. از امیرالمومنین علیه السلام فرمود ایها الزامل دنیا المختر بها، ای کسی که داری خودت فریفته دنیایی و داری دنیا رو دشنام میدی، تو به دنیا بد کردی یا دنیا به تو بد کرده؟ تو باید شکایت از دنیا کنی یا دنیا باید شکی تو بشه؟ جای شکی و متهم است که عوض شده. بعد حسن امیر فرمود که دنیا مسجد و احباء الله، محلی هستش که عبادت دوستان خدا تو همینجاست. متجر اولیاء الله، معامله‌ای که اولیاء خدا میکنن از همینجاست، از همین عالم خاکی هستش که به افلاک میرن. به قول فروغی گفت مردان نظرباز سبک سیر فروغی از دامگه خاک بر افلاک پریدن. ما سرمایه آخرتمون از جای دیگه نباید به دست بیاریم، فقط از دنیاست دیگه. شکوفایی استعدادهای ما تو دنیاست، تو آخرت کسی شکوفا نمیشه. رشد عملی فقط جاش تو دنیاست، رشد عملی. یعنی اینجاست که ما میتونیم نهال وجودمون رو تبدیل به یک درخت بکنیم که بار بده. اگه کسی شکوفا نکرد انسانیت خودش رو با اعمالش، تو برزخ و قیامت دیگه جای شکوفایی و رشد عملی دیگه نیست.
اگه بخوایم پرواز بکنیم سکوی پرش
همینجاست. پس دنیا به این معنا بد نیست. امام صادق با شاگرداش نشسته بود، یکی از اصحاب شروع کرد راجع به یه فردی حرف زدن که آقا این آدم اهل دنیاست چی هست؟ امام صادق علیه السلام مگه چی کار کرده؟ آقا اهل مثلا زراعت و کشاورزی و این کارا رو میکنه، دنبال ایناست، هر روز میره دنبال کار. امام صادق علیه السلام فرمود اگر دنبال کار و تلاش میره برای توسعه زندگی بر اهل و عیالش و برای اینکه عزتمند زندگی بکنه، این آخرته، چیز بدی نیست. اون دنیای مذموم که چهره باطنیش در آخرت به صورت جهنم و عذابه، از طرفی اون دنیای اون کارهای حرامی است که ما تو این دنیا انجام میدیم، معصیت ها، آلودگی هایی است که تو این دنیا سر میزنه، و یا تعلقات و دلبستگی هایی است که انسان رو غافل میکنه از خدا و از هدف خودش. که ما مثال میزدیم، مثل که شما مثلا میرید مشهد برای زیارت، هدفتون زیارته، میرید توی مسافرخونه یا هتل اتاق میگیرید، بعد میپردازید به اتاق، به مسافرخونه میپردازید، از اصل غافل میشید، پردهشو عوض میکنید، مبلشو عوض میکنید، فرششو عوض میکنید، دائم خرید میرید برای اینکه این چیزا دکورش عوض بشه.
یادت میره برای چی اومدی،
یادت میره که بری برای زیارت، یا اگرم میری زود میری و برمیگردی، تازه همونجا هم حواست به همین مسافرخونه هست.
درست.
ببینید جای اصل و فرع عوض شده. دنیایی که مذمومه یا اون دنیایی که آدم حرامی، معصیتی، ظلمی و حق‌پوشی مرتکب میشه، یا آنچنان دلبستگی و تعلق به امور دنیایی که غافل از هدف میشه آدم.
یعنی در واقع همه اون چیزهایی که ما ازش تو این دنیا نهی شدیم اونجا در قالب جهنم ظاهر،
در واقع دنیای مذموم که گفتن نرید به سمتش، ظاهرش قشنگه، ظاهرش لذته، باطنش جهنمه، زابس مار میمونه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، دنیا دنیای مذموم، ظاهر قشنگ و خوش خط و خالی داره، فریبنده است، ما باطنش سمه. واقعش همینه. حافظ یه تعبیر زیبایی داره که همون شعر معروفش که ما به دین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، ره رو به منزل عشقی موزه سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. خب آمده ایم برای چی آمده ایم؟ هدف چی به؟ میگه با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. ما آمدیم برای بندگی، ما آمدیم برای گدائی. گاهی موقع بعضی این هدف رو فراموش میکنن، میپردازن به مسافرخونه، اون وقت این دنیای مذمومی که اون طرف میشه جهنم.
جهنم
اون طرف نمیتونه رد بشه، اون طرف گیر میکنه و میمونه. این اون دنیای مذمومی که آدم فراموش بکنه گدایی رو و زمان گدایی رو از دست بده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله کوهستانی رو، رضوان خدا برش، کسانی که اطراف بهشهر و ساری هستن کوهستان رو میدونن، محلی است که ایشون درش بوده، هنوزم حوزه علمیه و منزلش اونجا هست. این مرد با عظمت و بزرگ نمازهای خیلی باحال و عجیبی داشت که خودش میگفت لذت یک آن نمازم رو با حکومت دنیا عوض نمیکنه. این آخر عمری در اثر کهولت سن و فراموشی گاهی موقع رکعات نماز رو اشتباه میکرد، شک میکرد، نماز رو اعاده میکرد. به بعضی از اطرافیانش گفت دیگه این دنیایی که زندگی کردن تو این دنیایی که نمازش دیگه این شکلی شده
دیگه
فایده نداره. زندگی رو میخواست برای ارتباط با خدا، برای قرب، برای مناجات، برخلاف بعضی که وقتی به اینجا میرسه وقت ندارن، اصلا اینو کار نمیدونن که براش وقت بگذارن، همونی که جای اصل و فرع عوض شده. این هست. در هر حال ببینید دنیای مذموم اینه. اون وقت این دنیای مذموم در دنیای حرام، آلودگی ها، پستی ها که در واقع در خود ماست، ببینید در واقع ما هستیم دنیای مذموم که طبیعت نیست، این چیزی که بیرون ماست مخلوقات خداست،
نوع نگاه و رفتار ما،
نوع نگاه رفتار ما، برخورد ما با این نعمت خدا که دل ببندیم به این ظواهر و اون منعم اصلی رو فراموش بکنیم، این نعمت رو تبدیل به نقمت بکنیم با معصیت و حرام، با ظلم، اینا تو خود ماست. اینا وقت تبدیل میشه به جهنم اون طرف، تبدیل میشه به عذابهای جهنم اون طرف.
که وقتی هم گفتین آتیش رو ما از اینجا با خودمون میبریم، باز همین رفتار،
دقیقاً همین نگاه، آتیش رو ما با خودمون میبریم همینه. اون وقت اون کسانی که خب ببینید همه بی استثناء باید وارد جهنم، یعنی همین چیزی که باطن دنیاست، چون بالاخره باید وارد دنیا همه بشن، حتی انبیا و اولیا، که اینجا خدا امتحان بکنه که آیا دلبستگی ها، تعلق ها، حرام ها اونا رو زمین گیر میکنه یا نمیکنه. لذا خوب و بد وارد دنیا شدن، اما انبیا و اولیا الهی و خوبان دل نبستن و مرتکب حرام هم نشدن، گذشتن. لذا پیغمبر فرمود جزنا و هی خامده، ما رد شدیم در حالی که خاموش بود، چون آتیشی روشن نکردن، چون اینجا دلبستگی پیدا نکردن که زمین گیر بشن، لذا مثل برق
گذشتن
از این دنیا و هدف رو یک لحظه فراموش نکردن. گفت آشنایان راه عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند و آب آلوده، اومدن ولی آلوده نشدند. انبیا و اولیا الهی اینجوری بودند. اون وقت هر کسی به مقداری که آلوده دنیا شد، مرتکب حرام احیانا خدا نکرده شد، اون وقت تو اون جهنم میمونه
زمین گیر.
اون وقت اونایی که گذشتند از امتحانات و ابتلاعات دنیا گذشتن، آلوده نشدن، چه جوری گذشتن که تونستن به سعادت برسن، چه جوری دنیا رو طی کردن که تونستن به قرب خدا برسن، با چه راهی؟ صراط مستقیم رو طی کردن. یعنی تو این دنیا صراط بندگی، دین، صراط تمسک به دستورات الهی، این راه جاده اسفالت نیست، عمل به دستورات الهی است، این راه رو انجام دادن، طی کردن و تونستن به سعادت برسن. بنابراین صراط در عالم آخرت که آدم رو از جهنم عبور میده باطن صراط مستقیمه که اینجا آدم رو از دنیا عبور میده. چطور اگه کسی اینجا به صراط مستقیمی که تو روز 10 بار تو نماز حداقل بگیم اهدنا الصراط المستقیم، اگه به صراط در اینجا عمل بکنه چطور میتونه خطرات رو رد بکنه، مبتلا نشه به حرام ها و تمسک بکنه به دین الهی و نجات پیدا بکنه؟ تو آخرت هم کسی که تو صراط مستقیم اینجا بوده به هر مقداری که بر صراط مستقیم بوده که یکی هم بیشتر نیست. بارها این حدیث رو عرض کردیم که پیغمبر اکرم خطوط انحرافی رو زمین کشید برای اصحابش، یه خط صاف کشید، فرمود صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، بقیهش همه انحرافیه. اون وقت اگر کسی بر همون صراط مستقیم که صراط خداوند متعال، صراط دین، صراط بندگی، صراط معصوم که حالا عرض خواهیم که خدمتون، اگر اینجا استقامت داشت
و ثابت قدم
ثابت قدمون اونجا هم بر اون صراط نمیلغزه، ثابت قدمه و رد میشه تا به سعادت، تا به دار بهشت برسه. میبینید عالم آخرت کاملا نمایش این طرفه،
واقعا
نمایش این طرفه. فقط باید یک کسی مثل معبرین خواب که چجوری خواب رو تعبیر میکنن به چیزهای ملموس برمیگردونن، آدم باید اون قیامت رو که خواب نیست، بیدارتر از هر بیداریه، برگردونه به این امور ملموس.
اونقدر پیچیده نیست به نظر من
همینه. و هر کسی تو صراط لغزید کوتاه اومد اونجا میلغزه. من فقط اگر نمیدونم فرصتی یه روایتی روایت بسیار زیبایی هستش که امام صادق علیه السلام فرمود، بله این روایت رو اگر من پیدا بکنم، بله این روایت هست، فرمود الناس یمرون علی الصراط طبقات، مردم مختلف رو صراط عبور میکنن، و صراط ادق من الشعر و من حد سیف، صراط از مو باریکتره، چون تشخیص صراط مستقیم گاهی مقام موشکافانه است، مثلا باید دقیق بشه که صراط چیه، گول نخوره، و از شمشیر تیزتره، چون وقتی شما تشخیص دادی رفتنش سخته، مثل اینکه داری رو شمشیر میری. ببینید تو همین عالم دنیا اولا تشخیص راه گاهی مقام سخت میشه، آدم باید دقت بکنه، موشکافی بکنه. ثانیاً وقتی شما وظیفه تو تشخیص دادی، گاهی مقام بعضی وظیفه رو تشخیص میدن اما نمیرن، رفتن و انجام دادنش هم سخته. بنابراین امام صادق فرمود که اون صراط آخرت از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر است و مردم از روش مختلف عبور میکنن. فمن هم من یمر رو مثل البرق، بعضی مثل برق عبور بکنن. اونا کسایی بودن که تو این دنیا بر صراط مستقیم محکم و استوار باقی موندن. و من هم من یمر رو مثل عدو الفرس، فرس، بعضی ها مثل دویدن با اسب، تاخت کردن با اسب عبور میکنن. اونایی کسایی بودن که تو دنیا همت اون دسته اولو نداشتن، حتی اونام خوب بودن ولی یه مقداری همتشون پایین تر بود. و من هم من یمر رو حون، بعضی ها هستن مثل دونده از صراط آخرت عبور میکنن. ببینید هی داره کنتر میشه عبور، بعضی مثل برق، بعضی مثل اسب سوار، بعضی مثل دونده. خب اونایی کسایی بودن که تو دنیا یه مقدار تعلقات پیدا کردن ولی باز هدف رو گم نکردن. و منهم من یمر رو ماشیان، بعضیا رو صراط آخره پیاده میرن و طبیعتاً یه مقدار گرما و سختی اون عذاب‌ها رو می‌چشن. اونایی که سعی بودن که تو دنیا کند می‌رفتن، ببینید گاهی موقع نماز پیش میومد بی جهت تأخیر مینداختن. اینی که اینجا آدم بی جهت کار خیر رو بی دلیل واجباتش رو تأخیر بندازه اونجا کند میره. و منهم من یمر رو متعلقاً، قد تأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا، بعضیا رو صراط آخرت افتان و خیزان میرن، یه موقع پرت میشن آویزون میشن، طبیعتا ممکنه بسوزونتشون عذاب ببینه، باز خودشونو میکشن بالا، افتان و خیزان میرن. اونا کسایی هستن که تو دنیا مرتکب حرام هایی شدن، وقتی حرام مرتکب میشه از صراط مستقیم پرت میشه،
هم مسیر انحرافی،
اما دین رو از دست نداده، چون دین رو از دست نداده تمسک به دین داره، باز برمیگرده. اینا اون کسایی هستن که اونجا افتان و خیزان میرن. و اون کسی که خدای نکرده دین خودشو تو دنیا در اثر گناهان و آلودگی ها و ظلم ها از دست میده، یعنی صراط رو از دست میده، اینجا اونجا ان الصراط لناکبون، پرت میشه تو جهنم. پس نحوه رفتن اونجا بستگی به نحوه برخوردمون تو اونجا داره. مرحوم به حضرت خدا رحمتشون کنه، ایشون میفرمودن اگر صراط آخرت از اینجا شروع میشه که همین جور هم هست، از همین صراط اینجا راهی که داریم میریم به سمت خدا شروع میشه. برای اینکه نلغزیم خیلی از خدا بخواید و دعای غریق رو بخونید که امام صادق یاد داد، فرمود که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. انشالله که خدا ما رو ثابت قدم
بده انشالله، مخصوصا که وقتی هم ما بحثی با شما داشتیم دینداری در آخر زمان، الان دینداری سخت میشه، انشالله هممون ثابت قدم باشیم به برکت این آیات نورانی. آقا بسیار ممنون، سپاسگزارم. بحث رو انشالله پی خواهیم گرفت بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی صفحه 469 آیات 17 تا 25 در سمت خدای امروز از سوره مبارک قاف تلاوت میشه. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم در بخش بعدی هم بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش که حضرت فرمود اثبتکم قدما علی الصراط اشدکم حبا لأهل بیتی. پایدارترین شما و ثابت قدمترین شما بر پل صراط کسیست که اهل بیت من رو بیشتر دوست می‌دارد. انشاءالله جز همین دسته باشیم و انشاءالله بر پل صراط پاهامون
نلغزه به برکت این آیات نورانی. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله برگردیم به بحثمون. حاجا خدمتتون
هستم. گرامی شریعتی، من اجازه میخوام آیه 19 این سوره مبارکه غافر رو بسیار. که خداوند تعالی فرمود که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، پروردگار عالم هم خیانت های چشم های خائنانه و نگاه های به هر حال آلوده و خیانت آمیز و دزدکی رو، حالا به تعبیر خیلی خودمونی، هم اونا رو میدونه و طبیعتاً میدونه، یعنی محاسبه میکنه، به حساب میاره. و ما تخفی الصدور، همون چیزایی که شما تو قلب هاتون پنهان میکنید، نیت ها و به هر حال چیزی که در باطنتون میگذره، افکار و اراده ها و تصمیماتون. این به هر حال ریز بودن حساب الهی است که حتی خیانت چشم، درسته که غیر از چشم سایر اعضا هم خیانت دارن، دست هم میتونه خیانت بکنه کج بشه، پا هم میتونه خیانت بکنه، اما چشم رو ذکر کرده چون خیانتش اولا خیلی زیاد هست، یعنی نسبت به اعضای دیگه، ثانیا خیلی ظریفه که کسی متوجه نمیشه، دست رو متوجه ممکنه بشه کسی بده، چشم یه مردمک این ور اون ور بشه. پروردگار عالم او رو خبر داره، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، و اون چیزی که در قلب هاتون میگذره. ای چه خوبه که آدم این آیه رو به عنوان یک یاداوری، آخه میگن یکی از به هر حال علما درسش که تمام شد از نجف میخواست برگرده به ایران، به استادش که حاج آقا یه نصیحتی من رو کن، گفت عزیزم روزا وقتی بیدار شدی از خواب با خودت تکرار بکن علم یعلم به ان الله یرا، اگه نمیدونی خدا میبینه، داره تو رو داره میبینه. اگه آدم این آیات رو امثال همین آیه رو،
بله،
که خدا داره میبینه اون خیانت های چشم رو، این دزدکی دیدن ها رو، نگاه های آلوده رو، نگاه به اسرار مردم رو، نگاه به چیزهایی که دیگران راضی نیستن نگاه کردنش رو، و همچنین اون چیزی که در قلب میگذره، اینها رو هم خدا میبینه و حساب بکنه. این آیه رو با خودمون تکرار کنیم، خیلی میتونه برای مراقبتمون کمک باشه.
من داخل پرانتز فقط یک سوال بپرسم. یادتونه شما هفته گذشته وقتی کاجای عالی در مورد نامه اعمال صحبت میکردم و ثبت اعمال ما، یک نکته رو اشاره کردم و اون هم این که افکار و نیات ما و هر آن چیزی که از ما صادر میشود نوشته میشود و ثبت میشود. بحث افکار و نیت گناه مطرح شد که شما فرمودید که این رو می نویسن. تو جایی که ما شنیده بودیم، یعنی شاید از جای مختلف شنیده بودیم که اگر فکر گناه داشته باشیم یا نیت گناه داشته باشیم، چون عملی از ما صادر نشده در واقع نوشته نمیشه و محاسبه نمیشه. حالا تناقض نداره؟
نه خیر، ببینید جناب شریعتی، درسته ما نیت گناه در روایات ما هستش که نوشته نمیشه، به عنوان گناه نوشته نمیشه، اما نه اینکه خدا حساب نمیکنه او رو. ببینید کسی که نیت گناه میکنه، اون کسی که اصلا نیت گناه نمیکنه، همیشه نیاتش پاکه، خدا اینا رو باید یکسان با هم برخورد بکنه. طبیعتا پروردگار عالم تو محاسبش اینا رو دخیل میکنه. بله، اونی که نیت گناه میکنه عذابش نمیکنن چون گناه نکرده، اما تو درجه بندی درجهش پایینتره از اون کسی که نیت گناه هم نکرده. ما اینجا تو این آیه داریم میگیم خداوند متعال نیت ها رو هم خبر داره و حساب میکنه، اما چجوری حساب میکنه؟ آیا حساب کردن یعنی این که نیت گناه رو به عنوان گناه حساب میکنه؟ اینو که نگفتیم. نیت گناه رو حساب میکنه، نسبت به اون کسی که نیت گناه نکرده خب این درجه پایین تری خواهد.
آها، یعنی در واقع به خاطر افکار و نیات گناه ما ممکنه که ما
درجه پایین بیاد،
درجه پایین، ولی عذاب نمیشه.
همین جوره.
ولی
درجه پایین تر. شخص بهشتی باشه ولی نسبت به اون کسی که این نیت گناه هم نداره،
درست.
درجه پایین. خب خدا باید محاسبه بکنه اینا رو. تو اینجا خدا میفهمه حساب همه رو ما داری، حتی نیاتتون.
بسیار خوب. خیلی خوب حل شد.
خداحافظ.
عرضم به حضورتون که خیلی بحث خوبی شد، بحث پل صراط، و عرض کردم یه سری از سوالات از گذشته مونده، انشاءالله بهشون خواهیم رسید. دوستان عزیزی که میخوان مباحث رو دنبال بکنن و به صورت مکتوب داشته باشن، دوستان ما زحمت میکشن، تقریبا به روز هستیم، میتونید به سایتمون مراجعه بکنید، سمت خداسه.ir، و فایل های صوتی و متنی برنامه رو اونجا مشاهده بکنید و انشاءالله در دسترستون قرار خواهد گرفت. هستیم خدمتتون. جای عالی، به کجا میرسیم الان؟
من جناب شریعتی این نکته بسیار مهمی در روایات ما هست که میخوام عرض بکنم، و اون اینکه ما عرض کردیم صراط آخرت که از جهنم ما رو عبور میده به سمت بهشت، نمود صراط مستقیمی است که تو این دنیا اگه کسی بهش پا پایبند و روش استقامت داشته باشه، آدم رو عبور میده از دنیایی که میتونه آدم رو فرو ببره در گناهان و آلودگی ها و تعلقات، به سعادت برسون.
بله.
صراط مستقیم در این دنیا خب یه جاده اسفالتی که نیست آدم بخواد مکانی را بیفته یه جایی بره، همون دستورات الهیه، همون دستورات بندگیه، همون چیزیست که دین ارائه داده که فرموده تو اینجا تو اخلاق چجوری باش، تو رفتار چجوری باش، تو عقاید چجوری باش، هر جایی چی کار بکن.
بله.
این دستورات الهی که صراط مستقیم رو تشکیل میده تجسم یافته در وجودات مقدسه معصومین، یعنی معصوم تمام اون دستورات رو تو خودش پیاده کرده، عملی کرده، مجسمه دستورات الهی شده. معصوم کسیست که هم عقایدش پاک پاک، افکار و عقاید و باورهاش یک ذره شرک توش نیست، سالم و پاک طبق اونیست که خدا میخواد، هم اخلاقش اخلاق حمیده و پسندیده است، در اوج صفات عالیه رو در اوج داره، یک ذره آلودگی در اخلاق و صفاتش نیست، و هم رفتارش صالح و پاک و سالمه. مجسمه صراط خود معصومینن. لذا در روایات مکرر و متعدد که مؤمنین شنیدن ما موارد زیادی داریم که علیان هو صراط المستقیم، امیر المؤمنین صراط، یا امام صادق فرمون نحن صراط، ما اهل بیت صراطیم. اصلا در زیارت جامعه کبیره که در مفاتیح همه دیدید، انتم صراط الاقوم، اهل بیت شما صراط محکم الهی هستید، اون راهی که اگه کسی تمسک بهش بکنه به بهشت میره. بنابراین این همونی هستش که اگر کسی خودش رو تحت ولایت اهل بیت ببره، یعنی اخلاق رفتار عقایدش رو طبق اخلاق و رفتار و عقاید اونا بکنه، هر چی نزدیکتر به حریم اونها بشه، این عبورش در قیامت تحت ولایت امیرالمومنین به راحتی خواهد.
یعنی از اونجایی که فرمود ان عبودونی هازو صراط مستقیم، تجسم این ان عبودونی همین اهل بیت
کاملا صراط مستقیم همینا هست.
خب ما چیکار باید بکنیم که حالا
عرض کردم خودمون رو به سبک زندگی اونها، به اخلاق اونها، به رفتار اونها نزدیک بکنیم. سلمان بی اجازه امیرالمومنین پلک نمیزد، یعنی آنچنان خودش رو مطابق با میل امیرالمومنین کرده بود که هر چی اون می‌خواست این عملی می‌کرد. تو صفاتش هر صفتی که اون می‌خواست، اگه می‌خواست تو صفتش تواضع داشته باشه متواضع بود، اگه می‌خواست تو صفتش مهربان باشه مهربان بود، اگه می‌خواست تو رفتارهاش رفتارهای سالم و صالحی داشته باشه همینجور بود. یعنی با خلق و خو، اخلاق، رفتار و عقاید معصومین اگر کسی کاملا خودش رو نزدیک بود تا هر جایی که میتونه، این به کانون ولایت خودش رو نزدیکتر کرده و طبیعتا عبورش از صراطی که در قیامت هست راحت تره. این همونی هستش که در روایات مکرر ما هستش که کسی نمیتونه از صراط عبور کنه مگر علی جواز عبور و برات عبور رو بهش بده. این نیستش که حالا اونجا مثلا فرض کنید یه کاغذی بدن به عنوان پاسپورتی که تو بیا رد شو. ما خیلی روایت داریم که کسی میتونه عبور کنه مگر اینکه حضرت امیر که صاحب ولایته، اون به هر حال رأس اولیاء الهی ابوالائمه هست، او اجازه بود. اجازه دادن امیرالمومنین علیه السلام لازم نیست با زبان باشه که بفرمان، نه، اون کسی که تحت ولایت امیرالمومنین بوده اونجا جواز عبور داره. توجه میفرمایید؟ و از این جهت من اجازه میخوام یه روایتی رو عرض بکنم خدمتتون تو این زمینه. روایت خیلی زیبایی است از مفضل ابن عمر، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردن راجع به صراط. این روایت شاید بشه گفت خلاصه همه بحث ما امروز این روایت.
خب
مفضل ابن عمر، این روایت در جلد 8 بهارالانوار هستش که شاگرد خوب امام صادق هست، میگه از امام سوال کردم راجع به صراط. امام صادق فرمود هو طریق الی معرفت الله عز و جل، راه به سمت خداست. و هما صراطان، صراط دو قسمه، دو تا صراط ما داریم، یکی در دنیا یکی در آخره. و هما صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. فاما الصراط الذی فی الدنیا، صراطی که در دنیا ما باید باهاش از دنیا به سلامت عبور بکنیم، فهو الامام المفروض الطاعه، امامه، باید بچسبی به او، صاحب ولایته، باید بچسبی به او. فهو الامام المفروض الطاعه، من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هدا، اگه کسی معرفت به او پیدا کرد و پیروی ازش کرد و هدایت او رو در زندگیش گرفت و عملی کرد مره على الصراط الذي هو جسر جهنم فی الاخره، راحت از صراط آخرت یه پلیه رو جهنم میگذره، راحت از اون میگذره. اما و من لم یعرف فی الدنیا، کسی که تو دنیا کاری به ولایت نداشت بلکه ظلم به او کرد، بلکه در مقابل او ایستاد، که ما در روایتمون داریم، حالا الان جاش نیست، من یه وقتی خواهم گفت، که ظلم به اولیاء خدا ظلم به خود خداست. چون اولیاء خدا تو دلشون هیچی جز خدا نیست، تو فکرشون هیچی جز خدا نیست. کسی اهانت به اونا کنه اهانت به خدا کرده، کسی احترام به اونا کنه احترام به خدا کرده. تو روایت هستش که خدا به حضرت موسی گفت موسی چرا به عیادت من نیومدی، مریض بودم. حضرت موسی گفت خدایا میگه شما مریض میشی؟ پروردگاران فرمود بله، مؤمنی از اولیاء من مریض شد باید میرفتی عیادت او. مریضی او رو خدا مریضی خودش حساب کرده. اهانت به اولیاء خدا اهانت به خداست، ظلم به اولیاء خدا ظلم به خدا. اگر کسی ظلم به اولیاء الهی کرد ظلم به خدا کرده، این تو صراط آخرت لرزش داره.
خدا صراط آخرت طبق این روایت فکر می‌کنم در امتداد صراط این دنیا
کاملا، و صراط این دنیا همون صراط مستقیم
بله.
تجسمش در معصومینه، تبلورش در معصومینه، اینا میشن صراط، صراط خارجی عینی که میشه دیدش. این هست. بعد امام صادق فرمود که و من لم یعرف فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی الاخره فتردا فی جهنم، میفته تو جهنم. من اجازه میخوام در آخر بحث آیه شریعتی برای روشنی چشم مؤمنی یه روایتی رو سریع فقط ترجمهش رو
بفرمایید.
حضرت زهرا سلام الله علیها از پدر بزرگوارشون پیغمبر پرسید که پدر جان مردم روز قیامت چجوری هستن؟ پیغمبر فرمود همه مشغول خودشون هستن و به کسی نگاه نمیکنه، نه پدر به فرزندش، نه فرزند به مادرش. حضرت زهرا پرسید در وقت بیرون اومدن از قبرها بر بدنشون کفن هست؟ پیغمبر فرمود که فاطمه جان کفنها میپوسه و بدنها خارج میشه از قبرها، اما مؤمنین پوشیده هستن، کفار برهنه هستن. حضرت زهرا پرسید که پوشش مؤمنان چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود که نوری که دارن آنچنان درخشش داره که اصلا اجازه داده میشه بدنشون دیده بشه، نور ایمان و عمل صالحشون و نور ولایتی که درشون هست. بعد حضرت زهرا پرسید پدر جان روز قیامت شما رو کجا ببینم؟ پیغمبر فرمود که سه جا منو ببین، یکی پای میزان اعمال که من ندا میکنم پروردگارا ترازوی عمل مؤمنین و امت من رو سنگین کن، دوم در جایی که نامه اعمال رو ارائه میدن، دخترم اونجا وقتی نامه اعمال گشوده میشه من میگم خدایا با امتم آسان حساب کن، و سوم از کنار صراط وقتی میخوان عبور کنن من دعا میکنم که خدایا امت من رو به سلامت بدار.
به به، خیلی خوب آقا، بسیار متشکرم و سپاسگزارم ازتون. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد عزیز با موضوع محبت و رحمت الهی در ادیان جد خدمتتون هستیم. السلام علیکم یا ابا حاتم.
یا ابا حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
حسين
حسين
وعلى
الحسين
وعلى علي ابن
الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين حسين 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 حسين